ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 17 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 8 ماه اوت سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. همگی در هر کجا که هستید به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. همکارم مینا بهارمست هم اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه برای گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به مسکو می رود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفته است که دو طرف درباره وضعیت سوریه و پیشنهاد مسکو برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو خواهند کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که دو طرف به وضعیت یمن و چگونگی یافتن راه حلی سریع برای پایان دادن به بحران آن خواهند پرداخت. وزیر خارجه عربستان هفته پیش نشستی مشترک با وزیران خارجه آمریکا و روسیه در قطر داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش‌های مربوط به احتمال فعالیت‌های پاکسازی در سایت نظامی پارچین را دروغی از جانب مخالفان توافق هسته‌ای خوانده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مستقر در واشنگتن چند روز پیش گفته بود تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده از سایت پارچین گویای فعالیت‌هایی است که احتمالاً با هدف پاکسازی این محدوده قبل از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن انجام می‌شود. اما آقای ظریف گفته است در پارچین کار جاده سازی می‌شود و چنین گزارش‌هایی با هدف برهم زدن فضای تفاهم میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر شده است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ضمن ابراز نگرانی درباره تأثیر احتمالی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل و توافق هسته‌ای وین بر آنچه او پیشرفت‌های بنیه دفاعی کشور خوانده بر نکات مثبت آن تاکید کرده است. آقای فیروزآبادی در مطلب مفصل با اشاره به بندهای مختلف قطعنامه 22-31 شورای امنیت به ویژه به این نکته اشاره کرده که این قطعنامه بر اساس ماده 39 فصل 7 منشور سازمان ملل صادر نشده است، در حالی که قطعنامه‌ای که قبلا برای تحریم ایران صادر شده بود برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان عامل برای تهدید صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آورد. حسن فیروزآبادی به کار بردن لحن توصیه و درخواست در مورد تحریم‌های موشکی و بازرسی از هواپیماها و کشتی‌های ایرانی، همچنین تعیین بازه‌های زمانی معینی برای لغو تحریم‌های ایران را از جمله محاسن دیگر قطعنامه جدید و توافق هسته‌ای دانسته است. قرار است آخرین جلسه دادگاه جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران روز دوشنبه به طور غیرعلنی در دادگاه انقلاب برگزار شود. لیلا احسان وکیل جیسون رضاییان به خبرگزاری‌ها گفته است که به او گفته شده که جلسه روز دوشنبه آخرین جلسه خواهد بود، اما نمی‌تواند 100% مطمئن باشد. او افزوده که قبلا درخواست کرده است موکلش به غیر وثیقه آزاد شود، اما این درخواست تاکنون پذیرفته نشده است. جیسون رضاییان با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به اتهام‌های جاسوسی، همکاری با یک دولت متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تبلیغ بر ضد جمهوری اسلامی ایران حدود یک سال است که در اوین زندانی است. روزنامه واشنگتن پست اتهام‌های آقای رضاییان را بی‌پایه خوانده است. یک فلسطینی که در آتش‌سوزی عملی در کرانه غربی به شدت مجروح شده بود در بیمارستان در اسرائیل درگذشت. خانه این فلسطینی به نام سعد دوابشه در روستای در کرانه غربی هفته گذشته در آتش‌سوزی عملی که گفته می‌شود افراطیون یهودی عامل آن بودند سوخت. کودک 18 ماهه این مرد در جریان آتش‌سوزی جان خود را از دست داد و همسر و پسر 4 ساله او هم با جراحات شدید در بیمارستان در اسرائیل بستری هستند. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل این واقعه را عملی تروریستی خوانده و محکوم کردند و یکی از شهرک نشینان افراطی نیز در ارتباط با آن در بازداشت به سر می‌برد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش حاکی از فعالیت‌های مشکوک در مجتمع نظامی پارچین آن را دروغ خواند. از یک تحلیلگر می‌شنویم.
هیچ دلیلی نیست که الان در پایان گفتگوها الان بخواد جمهوری اسلامی شروع کنه به پاکسازی ردهای رادیواکتیو که غیر ممکن است.
واکنش تند برخی در ایران به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره روستاییان تازه انقلابی شده، دیدگاه یک وزیر در دو دولت هاشمی رفسنجانی را جویا شده.
کسانی که میان از طبقات مختلف و بعد به غارت اموال مردم میپردازند یا این که از اهداف اجتماعی به اهداف شخصی رجوع میکنند، اینا معمولا گزنده های هر انقلابی هستند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید دولت عمیقا به آزادی بیان در چارچوب قانون معتقد است. از معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی خواهیم شنید.
دولت آقای روحانی در اولین گام اجازه فعالیت انجمن صنفی رو که حق اولیه روزنامه‌نگاران ایران برای داشتن یک تشکل مستقل مربوط بهش بی‌اعتنایی کرد.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. چند روز پس از گزارش‌های تازه درباره فعالیت‌های مشکوک در مجتمع نظامی پارچین، وزیر امور خارجه ایران هم به این گزارش‌ها واکنش نشان داد و گفت این گزارش‌ها دروغی از جانب مخالفان توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و قدرت‌های جهانی است. او همچنین گفت مسائل به زودی برای افکار عمومی دنیا روشن خواهد شد. اجازه بدید که بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
وزیر امور خارجه ایران میگوید در مجتمع نظامی پارچین کار جاده سازی انجام شده است، نه چیز دیگر. محمد جواد ظریف روز شنبه در حاشیه مراسم روز خبرنگار در تهران گزارش‌های تازه منتشر شده درباره فعالیت‌های مشکوک به پاکسازی در مجتمع پارچین را ادعاهای واهی و دروغی از جانب مخالفان توافق هسته‌ای اخیر خواند. موضوع مجتمع نظامی پارچین و فعالیت‌های مشکوک در آن چهارشنبه گذشته با انتشار گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی که در واشنگتن مستقر است، بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. این مؤسسه گفته بود که تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده از سایت پارچین فعالیت‌هایی را نشان می‌دهد که احتمالاً با هدف پاکسازی قبل از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن انجام شده است. پیش از آن که محمد جواد ظریف به این گزارش پاسخ دهد، نمایندگی ایران در سازمان ملل هم این گزارش را رد کرده و گفته بود آنچه در تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده از پارچین دیده می شود مربوط به اقدامات مهندسی برای ترمیم جاده است. مهران براتی، کارشناس امور بین‌الملل و آشنا به پرونده هسته‌ای ایران، در تحلیل پاسخ اخیر آقای ظریف میگوید چنین واکنشی از سوی وزیر خارجه ایران قابل پیش بینی بود.
حتما این قابل پیش بینی بود. ببینید گزارش 8 نوامبر 2011 دبیرکل آژانس به شورای حکام این بوده که یک کشور عضو آژانس بین‌المللی اتمی گزارشی داده مبنی بر این که در سایت پارچین یک آزمایش انفجاری بزرگ انجام گرفته که احتمالاً یک انفجار هسته‌ای میتونسته باشه. یعنی مسئله مربوط میشه به 2011. من فکر نمی‌کنم در 4 سال گذشته که جمهوری اسلامی امکان پاکسازی، اصلا اگر امکان پاکسازی وجود داشته باشه که در مسائل رادیواکتیو اصلا امکان پاکسازی وجود نداره، به هر صورت 4 سال وقت داشته این که این کار رو انجام بده. هیچ دلیلی نیست که الان در پایان ماجرا، در پایان گفتگوها، الان بخواد جمهوری اسلامی شروع کنه به پاکسازی ردهای رادیواکتیو که غیر ممکن است. به همین دلیل فکر میکنم پاسخ آقای ظریف یکی از پاسخهای ممکن هست که حال باید ببینیم در یک معاهده یا یک توافقنامه مخفی یا محرمانه‌ای که میان آژانس ایران امضا شده، در اونجا درست پاسخ به همین پرسش‌ها خواسته شده. بعدا خواهیم دونست تا یا پاسخ ایران مورد قبول آژانس واقع میشه یا نه.
موضوع فعالیت‌ها در مجتمع پارچین از جمله مباحثی است که گفته شده در توافق محرمانه اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده و قرار است از آن رفع ابهام شود. نکته‌ای که در واکنش روز شنبه وزیر خارجه ایران هم به آن اشاره شده و آقای ظریف گفته است مسائل به گفته او برای افکار عمومی دنیا کاملا روشن خواهد شد. و اما انتشار چنین گزارش‌هایی را با هدف برهم زدن فضای تفاهم میان ایران و قدرت‌های جهانی دانسته است. مهران براتی درباره تاثیرگذاری انتشار چنین گزارش‌هایی بر استدلال‌های مخالفان توافق هسته‌ای اخیر چنین می‌گوید:
این مسئله یک وسیله به هر صورت تبلیغاتی برای مخالفین توافق با ایران میان جمهوری خواهان آمریکا هست، میتونن از این مسئله استفاده کنن، ولی فکر نمی کنم این اطلاعات حالا جدید یا این مسئله که الان گفته شده تأثیری در اصل مسئله بگذاره، که یعنی اگر چیزی امکان توافق بوده، تصویب بوده، الان با این گزارش جلو تصویبش گرفته شده. تأثیر بسیار ناچیزی در کل مسائل خواهد داشت. به احتمال در این روزهای آینده از این نوع گزارشات ما زیاد خواهیم دید.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر در واکنش به گزارش‌های تازه درباره مجتمع پارچین گفته بود اگرچه نمی‌تواند گزارش‌ها درباره پاکسازی سایت پارچین را تایید کند، اما ایالات متحده اطمینان دارد که می‌تواند به آنچه در پارچین رخ داده است پی ببرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی و تعبیر او از روستاییان تازه انقلابی شده واکنش تند برخی از چهره ها و رسانه های نزدیک به جناح محافظه‌کار را به دنبال داشته. برخی در ایران لحن آقای هاشمی رفسنجانی را ناشی از شرایط پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی فرزندش دانستند. بیشتر بشنویم از همکارم هومن عسکری.
هفته‌نامه طلوع صبح روز پنجشنبه گفتگویی را با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد که در آن آقای هاشمی از کسانی انتقاد کرده که خاطرات او از آیت الله خمینی را زیر سوال بردند. آقای هاشمی در این مصاحبه گفته که بعضی‌ها در جریان انقلاب نبودند و به گفته او در کوچه‌های روستاهایشان می‌گشتند، ولی الان آمدند و انقلابی شدند. همین جمله کافی بود که موج کنایه‌ها و انتقادهای تند و تیز شخصیت‌ها و رسانه‌های محافظه‌کار را به سوی او سرازیر کند. روح الله حسینیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی سخنان آقای هاشمی را نشانه خوی به تعبیر او متکبرانه و مستکبرانه وی دانست. به گفته این نماینده مجلس آقای هاشمی باید نگاهی به گذشته خود کند که از کجا آمده و در کجا متولد و بزرگ شده است. اشاره آقای حسینیان به زادگاه اکبر هاشمی رفسنجانی روستای بهرمان رفسنجان بود که نام خانواده هاشمی رفسنجانی نیز برگرفته از آنجاست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر انتقادها سکوت کرد، اما وبسایت رسمی او همزمان با انتشار مصاحبه آقای هاشمی عکسی از او را منتشر کرد که به ظاهر رئیس جمهوری پیشین را در میان روستاییان نشان می‌دهد. محمد غرضی وزیر پیشین پست و تلگراف و تلفن در دو دولت آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید به گمان او منظور آقای هاشمی کسانی است که در حکومت از اهداف انقلاب دور شدند.
احتمالاً نظر جناب هاشمی این هست که کسانی امروز در انقلاب و در تأسیسات حکومتی مشارکت میکنند که از اهداف انقلاب احتمالاً به دوره، و الا خداوند میفرمایند که وقتی که اتفاق میفته و حتماً اتفاق میفته، اون کسانی که زیر دستن میان و مقام پیدا میکنن. خب انقلاب خصوصیتش همینه دیگه، اما خب کسانی که میان از طبقات مختلف و بعد به غارت اموال مردم میپردازند یا اینکه از اهداف اجتماعی به اهداف شخصی رجوع میکنند، اینا معمولا گزنده های هر انقلابی هست.
اما مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار در آلمان معتقد است سخنان اخیر آقای هاشمی رفسنجانی ناظر به تحول شخصیت سیاسی اوست.
هاشمی که الان صحبت میکنه با هاشمی سال 68 یا 76 تفاوت بسیاری داره. برای سالهای سال هاشمی میکوشید حد میانه جناح چپ و راست، یا دقیق تر در میانه قشر مذهبی سنتگرا و طبقه متوسط مدرنگرا بیسته. از سال 84 که محمود احمدی نژاد روی کار اومد به دلایل مختلف هاشمی عملا ماه به ماه تغییر جهت داد، مجبور شد یک طرف رو انتخاب کنه و نهایتا الان به اینجا رسیده که رسما بازداشت‌های سیاسی رو ظلم نظام میخونه، از موسوی کروبی خاتمی حمایت میکنه که مغضوب آقای خامنه‌ای هستن و آیت الله خامنه‌ای رو با ناصرالدین شاه مقایسه میکنه. این هاشمی دیگه نزدیک شده به طبقه متوسط و اصلاحگرای جامعه، برای همین گفتمانش هم گفتمان طبقه اصلاحگرا و متوسط و قشر متوسط و طبقه بالای جامعه. نشانگاه آقای هاشمی کاملا مشخصه، طیف آقای مصباح یزدی و اصولگرایان تندروی از نوع محمود احمدی نژاد که در واقع در زمان انقلاب به قول آیت الله خمینی فرزندان در قنداق او بودند و هیچ چیز از انقلاب نمیدونن و الان به خودشون حق میدن میگن خاطرات آقای هاشمی اشتباهه.
از دیگر سو خبرگزاری فارس در تحلیلی بر سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر زبان راندن چنین تعابیری توسط او را شاهدی بر عصبانیت وی از وضعیت پرونده مهدی هاشمی فرزند چهارم آقای هاشمی رفسنجانی دانسته است. محمد غرضی وزیر پیشین پست و تلگراف و تلفن:
هاشمی نمیخواست که مطلب روشن بشه. اونجایی که من اطلاع دارم فرزندشون رو به ایران نمی آوردن و بعد تحویل مقامات قضایی نمی دادن. این حرکت یه حرکت مثبتی بوده که انجام شده. حالا در دستگاه قضا اتفاقاتی افتاده است که بعضی از عزیزان میگن که آقای هاشمی عصبانی است. به نظرم یه قدری بی‌انصافی است.
در همین حال محمد اسماعیلی نماینده زنجان و تارم و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، محمد رضا امینی نماینده کهنوج، فاریاب، قلعه گنج، منوجان و رودبار و چندین چهره دیگر نزدیک به جناح محافظه‌کار نیز سخنان آقای هاشمی رفسنجانی را مایه تعجب و نشانه خروج او از جاده انقلاب توصیف کردند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از آلمان:
مجموعه ای از عوامل متعدد که بعد از سال 84 شکل گرفت و عمدتاً در مرکز فرماندهی اطلاعات سپاه پاسداران در منصوبین آیت الله خامنه‌ای و جناح تندرو نظامی امنیتی برنامه ریزی شد، هاشمی رو لحظه به لحظه، ماه به ماه از مرکزیت نظام دور کرد و به مرکزیت طبقه متوسط، جناح اصلاحگرا و جناح منتقد داخل جمهوری اسلامی نزدیک کرد.
به بهانه انتشار سخنان جنجال برانگیز اکبر هاشمی رفسنجانی، بعضی از سایت‌های داخل کشور بخش‌هایی از سخنان منصوب به او را بازنشر کردند که به نوشته آنها در خطبه‌های نماز جمعه آبان سال 68 خورشیدی گفته بود اظهار فقر و بیچارگی کافی است، این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است، زمان آن رسیده که مسئولین ما به مانور تجمل روی آورند. در دید برخی در ایران سخنان پنجشنبه رئیس مجمع تشخیص مصلحت ادامه گفتمانی است که او از سال 68 آشکارا تبیین کرده بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
امروز شنبه در ایران روز خبرنگار است. به همین مناسبت مقامات مختلف جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگاران به مسائل این عرصه پرداختند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
روز خبرنگار در ایران در حالی فرا رسیده است که همچنان بسیاری از سازمان‌های مدافع آزادی بیان دولت جمهوری اسلامی را به آنچه اقدامات سرکوبگرانه علیه روزنامه‌نگاران می‌نامند محکوم می‌کنند. گزارشگران بدون مرز در گزارش آزادی رسانه‌ها در سال 2015 ایران را در رده 173 قرار داد. با این وجود این روز در داخل ایران و از نگاه مقام‌های دولتی حکایت دیگری دارد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید که دولت عمیقاً به آزادی بیان در چارچوب قانون معتقد است. آقای جنتی از توقیف مطبوعات هم در دولت 11 به راه حل نهایی در صورت تخلفات زیاد نام برده است. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی که در لندن به سر می‌برد معتقد است که دولت حسن روحانی در حوزه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران موفق عمل نکرده است.
دولت آقای روحانی در اولین گام اجازه فعالیت انجمن صنفی رو که حق اولیه روزنامه‌نگاران ایران برای داشتن یک تشکل مستقل مربوط به خودشون برای پیگیری حقوق اونها بود بهش بی‌اعتنایی کرد و به بهانه‌های مختلف تا همین امروز از اون جلوگیری کرده و در آخرین سخن در واقع آقای جنتی مسئولیت اون رو انداخته به عهده قوه قضاییه و این مشخصا برمیگرده به سیاستی که متاسفانه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد داره دنبال میکنه و قصد اون این هست که به جای دادن حقوق واقعی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به اونها از طریق تطمیع کردن بخشایی از روزنامه‌نگاران که وابسته به تشکل‌های و رسانه‌های دولتی هستند دهان روزنامه‌نگاران رو ببنده.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحبت‌های خود به مناسبت روز خبرنگار انتقادی را هم متوجه فضای حاکم بر رسانه‌ها کرد. او گفت یک مقدار اخلاق حرفه‌ای در حوزه رسانه‌ها در حال خدشه‌دار شدن است. گفته‌هایی که در صحبت‌های اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم به گونه‌ای دیگر تبلور پیدا کرد. آقای جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت طرفدار نقد و تضارب آراست گفت به لحاظ کمیت و کیفیت در تخطئه و تخریب رسانه‌های مخالف دولت دست بالا را دارند. صحبت‌های حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران هم در مجموعه تلاش تهران پرده دیگری از حرف‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برداشت. آقای آشنا با اشاره به صرف بودجه دفاعی ایران برای تأسیس رسانه‌های گران به منظور آنچه او سرکوب رسانه‌های واقعی نامید گفت ما رسانه‌هایی داریم مانند روزنامه اطلاعات که از بس متخلق است هیچ کسی از او شکایت نمی‌کند، در حالی که رسانه‌ای مانند کیهان از بس متحتک است کسی جرأت شکایت از او را ندارد. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی ضمن تایید حرف‌های مشاور فرهنگی حسن روحانی معتقد است که این نگاه در نهایت در چارچوب حکومتی دیدن رسانه‌ها حرکت می‌کند.
این مسیری که آقای آشنا داره اشاره میکنه اگرچه به موارد درستی اشاره میکنه ولی به طور کلی در چارچوب همون نگاه حکومتی دیدن رسانه ها و سازمان دادن رسانه ها به نحوی هماهنگ با حکومت هست که راه به جایی نمیبره و در نهایت فقط بر اساس نوع تعادلی که بر اساس موقعیت گروه های سیاسی ایجاد میشه کفر رو به سمت یک گروه از رسانه ها سنگین میکنه و به هر حال فضای برای رسانه ها و روزنامه‌نگاری مستقل ایجاد میکنه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز خبرنگار به تلاش‌های صورت گرفته در خصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات برای روزنامه‌نگاران اشاره کرد و با اشاره به قانون نظام صنفی رسانه‌ها گفت که این قانون محل چالش و بحث بسیاری است و وزارتخانه او در این باره تلاش دارد تا با به گفته او تأنی بیشتری عمل کند. علی اصغر رمضان‌پور معتقد است که عملکرد وزارت ارشاد در خصوص اجرای قوانین تسهیل کننده فعالیت روزنامه‌نگاران شأن دولت را به گفته او به شأن قوه قضاییه نزدیک کرده است.
حالا درسته که در مورد بعضی از نهادهای زیر نظر رهبری ممکنه محدودیت‌های وجود داره ولی در مورد بخش‌های مربوط به دولت هم که زیر نظر دولت هست و اختیارش رو آقای روحانی و وزارت ارشاد داره برای پیگیری اون متأسفانه نه دادن اطلاعات دنبال میشه و نه حق طبیعی روزنامه‌نگاران برای به دست آوردن این اطلاعات احترام گذاشته میشه و متأسفانه در آخرین اقدام یعنی دادن بخشنامه‌های به مطبوعات برای اینکه چه مواردی رو چاپ بکنن و چه مواردی رو چاپ نکنن شأن دولت آقای روحانی رو تقلیل داده در همون شأن قوه قضاییه.
در شرایطی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از صدور مجوزها در حوزه رسانه و مطبوعات توسط دولت به عنوان یک حرکت جهشی نام می‌برد و می‌گوید که در طول 2 سال گذشته 3000 مجوز نشریات مکتوب و الکترونیک صادر شده است، اما حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران نگاه منتقد دانه خود را متوجه توان به گفته او بسیار بالای شورای نظارت بر مطبوعات کرده است که به اعتقاد آقای آشنا احکام و مصوبات این شورا در مورد روزنامه‌های ضعیف و رسانه‌های بخش خصوصی اعمال می‌شود، چیزی که علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی آن را تحت تأثیر درگیری‌های جناحی ارزیابی می‌کند.
معمولاً در مواردی که نمایندگان قوه قضاییه هم در کنار نمایندگان مجلس قرار میگیرند موضع نمایندگان
عنوان دولت ضعیف میشه و اونها هم به اقدام اونها میدن. در مواردی هم که دولت خودش بر روی مسئله مصره فقط میتونه در مورد کسانی اعمال قانون بکنه که کسی رو ندارن که از اونها دفاع بکنه. بنابراین دولت فقط حق حاکمیت خودش رو برای نشریات ضعیف میتونه اعمال بکنه، در مورد نشریات قوی قوه قضاییه به اون اجازه رو نمیده. در مورد حضور نمایندگان مطبوعات در هیئت نظارت هم که عملا مدت هاست دیگه حضورشون یک حضور سوریه و با همون اون پیشنویس قانونی هم که دولت ارائه داد نشون داد که حتی دولت هم به حضور نمایندگان مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات باوری نداره. بنابراین میشه گفت که چون نمایندگان مطبوعات حضور ندارن، فقط این بالانس قدرت بین دولت و مجلس و قوه قضاییه هست که تعیین میکنه که چی از اون شورا بیاد بیرون.
در حالی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نگاهی تردیدآمیز به همکاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه قانون نظام صنفی رسانه در مجلس نهم نگاه میکند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این روز به رسانه‌ها گفته است مجلس میتواند در حوزه‌ای که جنبه سیانتی از حقوق خبرنگاران دارد طرح ارائه کند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و نوبت میرسه به آخرین گزارش. به مناسبت فرارسیدن سالروز قتل فریدون فرخزاد، بعد از ظهر شنبه برنامه شامل شعر و سخن و ترانه بر مزار این هنرمند در گورستان شهر بن در آلمان برگزار شد. درباره این مراسم و همچنین زندگی فریدون فرخزاد بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
سفر چگونه دست من رو از آن همه گرمی جدا کرد، روی صدایی از ته گوش چون مرگ من من را.
فریدون فرخزاد خواننده، شومن، شاعر و بازیگر سینما در 15 مهر ماه سال 1317 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد ماه سال 71 در 54 سالگی با ضربات چاقو در منزلش در شهر بن آلمان کشته شد. اگرچه تاکنون رسماً روشن نشده که عاملان و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نوشته‌ها و در مقاله‌ها و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند شماری از مخالفان نظام حکومتی ایران از سوی مأموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسیده. در این کتاب که به کوشش میرزاقا عسکری، شاعر و نویسنده در آلمان منتشر شده، انتقادهای آشکار و صریح از سرشناس‌ترین چهره‌های مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی دلیل اصلی قتل این هنرمند ذکر شده. علیرضا قلی‌پور از دوستان نزدیک فریدون فرخزاد که پس از کشته شدن این هنرمند پیکرش را تحویل گرفت و در گورستان شهر بن در آلمان به خاک سپرد، درباره برنامه گرامی داشته یاد و خاطره فریدون فرخزاد در روز شنبه اینطور گفته:
چون همیشه سالگرد فریدون رو با شادی برگزار میکنیم، من صحبت 30 سال پیش فریدون رو پخش کردم، اومده بود در دوسلوف سخنرانی کرد و مردم تحت تاثیر قرار گرفتن، مراسم با شادی برگزار شده، خانم آقایون هم لباسهای روشن پوشیدن، درست مثل یک کنسرتی بود که ما امروز برگزار کردیم به یاد فریدون. و بعد با خواهر فریدون صحبت کردم، با اینکه حالش خوب نبود، مریض بود، و یه شعری هم در رابطه با فریدون خوند.
آقای افهمی، شما هم بر سر مزار فریدون فرخزاد سخنرانی کردید، صحبت کردید.
فریدون آدمی بود راست و رک صحبت میکرد و ما هر کی هم که صحبت میکنیم بهش احترام میذارن و چقدر ناراحتن از این که بدان ترتیب کشته شد.
در گرامی داشته یاد و خاطره فریدون فرخزاد در 23 سالروز قتلش در آلمان، برخی از دوستان و دوستداران این هنرمند نیز بر مزارش ترانه خواندند.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار، هر جا که هستی با هر که بودی، من اینجا با یاد تو بادم.
آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چه رنگی، ز غم گرفته.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید. 23 سال از مرگ فریدون فرخزاد میگذرد و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. ممنونیم که ما رو شب و روز دنبال میکنید و یادآوری میکنیم که دیدگاه های شما، در صورتی که البته اونها را ابراز کنید، بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ما خواهد بود. و شماره تماس و دستگاه پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون 22-11-22-112. از طریق وایبر و واتساپ هم میتونید با ما در تماس باشید. 20-720-725-970-000، یعنی در نهایت 4 تا 0 خواهید داشت. عزیزان، سپاسگزاریم از اینکه با ما بودید و خدا نگهدار تک تک شما باد.